بحث. آقای دکتر آخانی سلام، شبتون بخیر، به چراغ یک شنبه شب‌های رادیو تهران خیلی خوش اومدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. رامین نوری با شما گفتگو میکنه.
دکتر بنده هم به شما سلام میگه، هم به چراغ خوش اومدین. سلامت باشید. آقای دکتر اول بهمون بگید که این قضیه آبراه و نمیدونم انتقال آب از کجاها به کجاها قرار اتفاق بیفته تا بعد بس رو با شما شروع بکنیم.
والا مسئله انتقال آب مدت هاست که بحث میشه و اتفاقاً برمیگرده تاریخچش به شاید بیش از 50 سال پیش که عده‌ای مطرح میکردن که فرض فرمایید ما دریای خزر رو به خلیج فارس وصل بکنیم. منتها اینها بیشتر یه مقداری میشه گفت فانتزی بود، یعنی صحبت‌هایی بود که بعضی از مهندسان مطرح می‌کردن، ولی خب اجرایی شدنش همیشه مورد بحث کارشناسان بود. منتها در سال‌های اخیر که بحث آب تو کشور ما خیلی جدی شده و بدنه در واقع مهندسی کشور ما خیلی در زمینه نگاه سازه‌ای به مشکل آب تقویت شده، بحث انتقال آب هم خیلی جدی شده و پروژه های متعددی رو مطرح کردن. یک زمانی میخواستن برای احیای دریاچه ارومیه آب خزر رو به دریاچه ارومیه منتقل بکنن. حتی یکی از پروژه هایی که الان داره اجرا میشه برای دریاچه ارومیه انتقال آب زاب هست به دریاچه ارومیه و پروژه های دیگه هم به طور جدی داره مطرح میشه، مثل انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی، یزد و کرمان و همچنین موضوعی که اخیراً رسانه‌ای شده و مسئله انتقال آب خزر به سمنان هست. اینها پروژه هاییست که داره بحث میشه روش. خب طبعا همونجور که شما هم فرمودید منتقدان زیادی داره و به هر حال موافقان به هر حال کم و بیش زیادی هم پشتش وجود.
مثلا دکتر همچین چیزی در دنیا مرسوم هست؟
ببینید ما داشتیم پروژه های انتقال آب بین حوزه‌ای در خیلی از کشورهای دنیا، در مقاطعی این اتفاق افتاده. شاید مثلا یکی از بارزترین مثال هاش رو میتونیم همین انتقال آب به اصطلاح آمودریا و سیردریا رو در آسیای میانه داشته باشیم که باعث شد که خب کشاورزی در منطقه رونق پیدا بکنه ولی دریاچه در واقع آرال خشک شد. یا نمونه های دیگه هم ما در آمریکا داریم، برای نمونه انتقال آبهایی رو که ما به کالیفرنیا داشتیم و باعث شد که خب رونق اقتصادی در اونجا صورت بگیره، ولی به اصطلاح همون پروژه ها رو من چون اخیراً اتفاقا امریکا بودم و روی پروژه های انتقال آب به کالیفرنیا که این پروژه ها هیچ کدوم با انرژی نبود، یعنی به صورت ثقلی انجام شده بود، الان تأثیرات زیست محیطی خودش رو نشون داده، به طوری که یکی از متخصصان امریکایی که ما در ورکشاپی که در دانشگاه ایرواین داشتیم تا همین عید مطرح کرد که گفت دوران پروژه های انتقال آب حوزه‌ای تمام شده. بیشتر هم خب تاکیدشون به روی مشکلاتی که ایجاد کرده، نه تنها مشکلات زیست محیطی بلکه مسائل حقوقی الان به طور جدید در دنیا مطرح هست و به هر حال هزینه هایی که معمولا این پروژه ها داره معمولا الان دیگه به صرفه نیست. اینه که عقل میشه گفت جهانی به این نتیجه رسیده که ما یک کره زمین داریم و ما باید این کره زمین رو مدیریت بکنیم و فکر نکنیم که با بیل و کلنگ و بتون و میلگرد ما میتوانیم به جان این کره زمین بیفتیم. اتفاقا این کار رو هم کردیم، به خصوص در قرن 19 و 20 که به هر حال دانش مهندسی در دنیا خیلی رشد کرد. مهندس ها فکر میکردن که هر کاری رو میتوانن انجام بدن، این در واقع شعارشون بود و به همین دلیل دخالت ها رو در کره زمین خیلی بالا بردن. خب الان نتیجه دخالت ها کاملا آشکار شده، ما مواجه هستیم با پدیده گرمایش کره زمین که در واقع تمام اون رفاهی که به هر حال دانش مهندسی برای دنیا ایجاد کرد، با مسئله مثلا با 2 درجه افزایش گرمای کره زمین تمام این رفاه از بین خواهد رفت. پس بنابراین نگاه در دنیا الان عوض شده که ما تا اونجایی که میتوانیم دخالت نکنیم در طبیعت و چرخه‌های در واقع طبیعی که وجود داره، به خصوص چرخه‌های آب که علارغم پیچیدگی‌هایی که چرخه‌های آب در اکوسیستم و در کره زمین دارن، میشه گفت یکی از دقیق‌ترین مهندسی‌هایی که من همیشه بهش میگم مهندسی الهی درش انجام شده.
درست.
ما نمیتوانیم فرض فرمایید با یه تصمیم گیری ساده مهندسی و متاسفانه سیاسی، چون من اعتقادم بر اینه که پروژه های انتقال آب مانند پروژه های سدسازی در ایران که معمولا منافع بسیار کلانی رو به اصطلاح به جیب در واقع پیمانکاران میریخته، الان که خب به حال دیده شده که این پروژه های سدسازی با مشکلات زیادی مواجه شده، اثرات زیست محیطیش آشکار شده و اصولا توجیهی برای ادامه پروژه های سدسازی وجود نداره، الان اومدن نشستن فکر کردن که خب این به اصطلاح پیمانکاران عظیم و شرکت های عظیمی که توی این 2 دهه غول شدن در اثر پروژه های سدسازی، خب این حجم بالای کارشناسی، مهندسی، ماشینالاتی که وجود داره اینو چه کارش بکنن؟ خب بنابراین بهترین راه اینه که ما بیایم پروژه های انتقال آب رو مطرح بکنیم بدون اینکه توجه بکنیم که این پروژه ها در آینده میتونه چه مخاطراتی رو برای کشور ما داشته باشه و آیا واقعا اجرای این پروژه ها سودی برای مردم ایران داره یا نه.
بله. آقای دکتر، 13 دلیل موافقت این طرح در یک از رسانه‌ها اعلام کردن. من میخونم شما روش اگر بشود خیلی کوتاه توضیحات مختصر و مفیدی به ما بدید با توجه به زمان برنامه. گفتن که نتایجی که عاید ملت ایران میشه این هاست: مورد اول، تثبیت و مهار شدن کویرها، به دست آوردن اقلیم مناسب برای زندگی و امکان سکونت و زراعت در اطراف آنها در 1/4 سرزمین ایران.
ببینید، کسی که این حرف رو داره میزنه ظاهرا اطلاعاتی در مورد طبیعت نداره، نمیدونه که کشور ما در یک کمربند خشک کره زمین قرار گرفته و اگر اقلیم کویری بر آن حاکم هست، این یک به اصطلاح میشه گفت یک تأثیر ماکرو کلیمایی کلانه که با مهندسی نمیشه تغییرش داد. برای نمونه، ما هیچ روشی نداریم که بتوانیم 5000 میلیمتر پتانسیل تبخیر رو در کشور ما از بین ببریم. یعنی این که ما هر آبی رو بیاییم منتقل بکنیم به کویر مرکزیمون، در حقیقت مثل یک از شاید میشه گفت ده ها بمب اتم برای کشور ما خطرناکتره. چرا؟ به دلیل اینکه این آب میتواند سریعا تبخیر بشه و اون چیزی که باقی میماند نمک خواهد بود. این به طور طبیعی در کشور ما اتفاق افتاده. بنابراین این بیشتر در حد یک شعار هست.
بله.
به نظر من بیشتر یک رویا هست.
بسیار خوب. دکتر، من اشاره میدم به لافاصله میپرم مورد دهم، چون گفتن جلوگیری از نابودی حتمی روستاها، شهرهای مرکزی و قنات‌ها. چون من قنات رو دیدم یادم افتاد که مهندسی قدیم ایرانی با توجه به این اقلیم خشک آموخته بود که این آب رو از زیر زمین در قنات هدایت میکرد که از تبخیر جلوگیری بکنه.
البته این دوستان باید واقعا توضیح بدن که چگونه میتواند مثلا انتقال آب خلیج فارس یا خزر به تقویت قنات بیانجامه. به هر حال اگر دوستان با مهندسی آشنایی، مهندسی ساده، من احتیاج به مهندسی خیلی پیچیده هم نداره، که قنات معمولا در واقع در اثر تغذیه آبهای مثلا آبخانها هست که میتونه ماهیتش وجود خارجی داشته باشه و تقویت آبخانها هم از طریق نفوذ آب باران صورت میگیره. بنابراین اینکه ما آبی رو بخوایم از طریق لوله بیاریم یا اینکه بخوایم اصلا اون صحبتی که میشه مثلا ما کانال بزنیم، که البته اون حرف اینقدر میشه گفت غیر منطقی هست متاسفانه، که شاید پاسخی هم که ما میخوایم بهش بدیم بیشتر در حد طنز خواهد بود تا در حد واقعیت، چون به مشابه چنین چیزی رو ما واقعا در دنیا نداریم. روی این حساب هست که چنین صحبت هایی از نظر من توجیه منطقی نداره و شاید بهتر باشه ما برای اینکه مقدار دقیق‌تر راجع به این مسئله صحبت بکنیم بپردازیم به فرض به همین پروژه انتقال آب خزر به سمنان.
بله.
یه مقدار اطلاعات بیشتری در موردش وجود داره و به طور جدی الان به اصطلاح آقای رئیس جمهور در مورد صحبت کردن و آقای وزیر نیرو خیلی در مورد صحبت کردن. ما فقط همین یک مورد رو اگر برنامه شما اجازه بده در مورد صحبت بکنیم میبینیم که چقدر اما اگر در موردش وجود داره.
بله.
حالا چه برسه که حالا اون رویایی که به هر حال مطرح میکنن به عنوان ایران رود مثلا انتقال آب و اتصال آب خلیج فارس به خزر.
بله بفهم.
فرصت برنامه
بله بله در مورد سمنان بگید.
به این مسئله ببینید بحث همین پروژه اخیر رو ما میتونیم در واقع در سه بود مطرحش بکنیم. یکی بود اقتصادی ماجرا هست که آیا هزینه 6000 تا 9000 میلیارد تومان پول مملکت برای به اصطلاح انتقال فقط 200 میلیون متر مکعب آب آیا به صرفه هست یا نه. بنده علارغم این که خب رشته من اقتصاد نیست ولی یک حساب خیلی ساده کردم، دیدم که جمعیت شهر سمنان 182,000 جمعیت بیشتر نیست، ما 53,000 جمعیت به اصطلاح خانوار در این شهر داریم. ما اگر این پول رو بین مردم تمام خانواده های سمنانی تقسیم بکنیم به هر خانواده 115 میلیون تومان میرسه و اگر به کل افراد جمعیت در واقع استان سمنان که حدود 600,000 نفره
بله.
ما این پول رو تقسیم بکنیم به هر نفر حدود 10 میلیون تومان میرسه. واقعا سوال اینه که برای 200 میلیون متر مکعب آب که ما به راحتی میتوانیم با توقف کشت هندوانه و طالبی در این استان این رو به دست بیاریم، آیا درست هست که ما این مبلغ زیاد پول رو این هزینه هنگف رو بکنیم و بعد در حقیقت این آب رو منتقل بکنیم و واقعا این آب پس فردا میخواد چه کاری انجام بده، چه محصولی میخواد تولید بکنه و یا چه صنعتی رو میخواد در حقیقت به کار بندازه که این هزینه بسیار بالا رو میتونه توجیه بکنه. ما با این پول میتوانیم شهر سمنان و استان سمنان رو بتونیم تبدیل بکنیم به بزرگترین مرکز پژوهشی و دانشگاهی خاورمیانه که اگر این کار رو بکنیم دیگه نیاز به این وجود نداره که ما بریم اونجا هندوانه بکنیم یا طالبی بکاریم و ما میتوانیم در واقع کشورمون رو از نظر علمی و تکنولوژی بالا ببریم. ما میتوانیم این پول رو در زمینه فرض فرمایید تولید نرم افزار تو این کشور سرمایه گذاری بکنیم. من مثال خدمت شما بزنم، امریکا که رفته بودم در جلسات متعددی که در دانشگاه های امریکایی ما داشتیم مواجه بودم با بهترین استعدادهای این مملکت که اتفاقا در همین دانشگاه های خود ما فارغ التحصیل شدن و اینها الان دارن میرن در مایکروسافت، در گوگل و در بزرگترین کمپانی های در واقع آیتی در دنیا دارن کار میکنن و دارن ارزش افزوده تولید میکنن. چرا ما باید بیایم این پول رو تو این کشور به این شکل هزینه بکنیم، بیایم صرف بتون بکنیم، بیایم صرف در واقع تخریب محیط زیست کشورمون بکنیم و در حقیقت اون وقت برای این خیلی تحصیل کرده های کشورمون هیچ گونه شغلی نداشته باشیم و اینها بذارن از این کشور برن؟ ببینید من فکر میکنم از جنبه اقتصادی این مسئله کاملا سوال برانگیزه و نفعی برای مردم استان سمنان نخواهد داشت و فقط نفعی خواهد داشت برای پیمانکاران، همونطوری که در سطح گودمند هم دقیقا این اتفاق افتاد.
بله
متاسفانه در سطح گودمند هم ما 3 به اصطلاح میلیارد دلار از سرمایه‌های مملکت رو اومدیم صرف کردیم تا اینکه آب در واقع شیرین کارون رو تبدیل بکنیم به اصطلاح شورابه. ما باز دوباره میخوایم بیایم کار دیگه‌ای در این پروژه انجام بدیم که در قسمت دوم صحبتم میخوام بگم تأثیرات زیست محیطی در واقع این پروژه. ما با این کار میخوایم بیایم دریای خزر که همین الان با انواع مشکلات مواجه است، با فاضلاب‌هایی که داره واردش میشه، در حقیقت با پدیده یوتروفیکیشن مواجه شده و همین الان شما نمیتوانید تو این دریا در واقع حتی شنا بکنید. ما میخواییم بیاییم یک بار اکولوژیکی اضافه رو بر این دریا وارد بکنیم و شوری آب رو درست در نقطه بسیار حساس دریای خزر دوباره بالا ببریم. اتفاقا محل شروع این پروژه که در بسیار نیروگاه در نکاح قرار گرفته، در محمود آباد و نکاح قرار گرفته، یکی از نقاط که ما بهش میگیم هات اسپات بایودایورسیتی هست، یعنی نقاط داغ تنوع زیستی رو ما هم در دریا داریم هم در خشکی داریم. چرا؟ علتش اینه که اونجا منطقه گذر هست از نظر اقلیمی بین آب و هوای مرطوب در حقیقت معتدله و اقیانوسی با آب و هوای خشک ایران و تورانی. ما همیشه در چنین مناطقی که ما به عنوان مناطق گذر یا ترانزیشن میگیم، اینجا اوج تنوع زیستی وجود داره، یعنی انواع گونه های آبزیان ما در اونجا داریم. اونجا منطقه‌ای هست که محل تخمریزی در واقع ماهیان خاویاری هست، بنابراین ما آب را در اونجا آلوده خواهیم کرد. بعد وقتی که میایم به اصطلاح سعی میکنیم لوله کشی را انجام بدیم، جنگل های خزری را از بین خواهیم برد. جنگل ها هم جنگل های باقی مانده دوران سوم زمین شناسی است. بعد میخوایم بیایم لوله کشی را در کجا ادامه بدیم؟ دقیقا در ارتفاعات دامغان. ارتفاعات دامغان مناطقی هست که بالاترین تنوع زیستی گونه های بومی البرز رو ما در اونجا داریم. باز اونجا رو هم ما میخواییم در واقع تخریب بکنیم و چه چیزی رو ما میخواییم به دست بیاریم؟ یعنی واقعا توجیهی رو که از نظر زیست محیطی ما دوستانی که این ارزیابی زیست محیطی این پروژه رو انجام دادن، چه توجیه منطقی دارن برای این همه خسارتی که داره ایجاد میشه؟ این مسئله از دفتر محیط زیستی. و اما مسئله حقوقی و امنیتی که به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه. آیا دریای خزر توانایی این رو داره و ما اجازه داریم که در حقیقت آب ازش برداشت بکنیم؟ اگر ما این کار رو بکنیم و فردا برای احیای دریاچه آرال هم فرض فرمایید ازبکستان و به اصطلاح قزاقستان هم تصمیم بگیرن آب دریای خزر رو منتقل بکنن، ما باز مواجه خواهیم شد با افت دریای خزر. همین الان هم دریای خزر متاسفانه داره افت میکنه. آخرین عکس‌های ماهواره‌ای که به دست اومده به شکل مشخص داره نشون میده که دریای خزر داره افت میکنه. افت کردن دریای خزر همان و بیابانی شدن بخش وسیعی از مناطق شرقی دریای خزر همان. همین الانش هم ما افت دریای خزر رو در تالاب میانکاله داریم میبینیم. شبه جزیره آشوراده دیگه جزیره نیست، تبدیل شده به شبه جزیره. چرا؟ چون دریای خزر داره میره پایین. بنابراین ما ممکنه در آینده با یک چالش حقوقی مواجه بشیم با همسایگانمون که آیا این کار رو ما ادامه بدیم یا ندیم، و ممکنه موقعی که این پروژه میخواد به بهره برداری برسه ممکنه جلوی ما رو بگیرن. اما از نظر مسائل در واقع مثلا امنیتی، یکی از انتقادات بسیار جدی که به پروژه های آب بین حوزه‌ای گرفته میشه اینه که باعث ایجاد تنش های منطقه‌ای میشه. مثلا مثال بارز شما الان در خوزستان داریم. من چون در خوزستان خیلی کار کردم، تحقیق کردم، وقتی که با مردم خوزستان صحبت میکنم تمامشون به یک حالت میشه گفت خیلی ناراحت در مورد پروژه های انتقال آب دارن صحبت بکنن، گویی که الان ما یک جنگ ناخواسته بین مردم خوزستان با اصفهان داریم. آیا ما میخواییم این جنگ رو توسعه بدیم؟ آیا پس فردا باید مازندران هم با فرض فرمایید سمنان درگیر بشه؟ من حقیقتا تعجب میکنم از عزیزانی که در حقیقت در هیئت دولت در شورای امنیت ملی این پروژه ها رو مورد بررسی قرار میدن، چرا فکر نمی کنن که ما یک کشور یک پارچه هستیم و باید سعی بکنیم استانها رو اولا تا اونجایی که ممکنه توسعه رو در اساس توانمندی های زیست محیطی همون استان برگزار بکنیم، به اصطلاح جلو ببریم. اگر این کار را نکنیم همون بلایی که به سر اصفهان اومد پس فردا روی سمنان خواهد اومد. استان سمنان الان هم مشکل ترین استان ماست از نظر زیست محیطی. ما کافیست آب رو منتقل بکنیم، صنایعی رو اونجا ایجاد بکنیم مثل ذوب‌آهن، مثل فولاد مبارکه که باعث شد این همه معضلات در استان به وجود بیاد. ما بیایم صنایعی رو ایجاد بکنیم که وابسته باشه فقط به یک لوله آب، که این لوله آب در اصل زلزله میتونه در واقع تخریب بشه. این لوله آب ممکنه خدای نکرده در اثر خرابکاری در حقیقت از بین بره، ممکنه در اثر جنگ از بین بره. چرا ما باید در واقع آرامش استان سمنان رو با این تفکر که بخوایم آب رو جابجا بکنیم در حقیقت به خطر بندازیم؟
مثلا خواهی دکتر، بسیاری از مواردی که شما اشاره کردید مثل قضیه دریای خزر و همسایگان شمالی اون و مسائل حقوقی کنوانسیون تهران رو تعدادی از دوستان برای ما پیامک کردن که دیگه چون شما اشاره کردیم و وسط بحث شما نیومدن و در واقع جور پاسخها رو هم شنونده های عزیز چراغ دریافت کردند و شنیدن.